موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا میخواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی میرسم. کنار تو مینشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت.
به نام خدا. سلام. اگر میخواید یک سفر علمی توی کتابخونه های کشور داشته باشید، اگر میخواید با روش های جدید مطالعه و کتابداری آشنا بشید، با من همراه باشید. نیمکته، یه نیمکت چوبی توی یه کتابخونه مجازی. البته این مجازی با اون مجازی که توی ذهن شماست فرق داره. این کتابخونه یه کتابخونه رادیویه. با من باشید تا بیشتر براتون توضیح بدم. فاطمه داودیان هستم و میخوام شما رو با خودم توی این کتابخونه همراه کنم. اگه با من از در بزرگ چوبی این کتابخونه رادیویی وارد بشید، روبروتون هر چی میبینید عطر چوب داره. بوی کتاب میده. قفسه های بلند چوبی با کتاب های رنگ به رنگ با قطرای مختلف. سمت راستمون ردیف کتاب های ادبیه که توش انواع رمان ها، مجموعه های داستانی، کتاب های شعر و ادبیات جهان رو میبینید. روبرومون درست انتهای سالن کتاب های تاریخ رو میبینید و سمت چپمون هم کتاب های روانشناسیه. توی این کتابخونه رادیویی علاوه بر قفسه های مختلف کتاب، آدم های مختلف و کاربلدی هم هستن که هر کدومشون روی نیمکت خودشون مشغول مطالعه هن. و البته اینو هم بهتون بگم، یه قسمتی هم مربوط میشه به سیدی های کتاب های صوتی و الکترونیکی. یه موسیقی بشنوید تا با هم بریم و یه گشتی توی این کتابخونه بزنیم. در اولین بخش این کتابخونه میخوایم بریم سراغ مهندسی مطالعه. نکنه فکر میکنید اصطلاح درستی نیست. اتفاقا مطالعه هم مهندسی خاص خودش رو داره. با من بیاید این بخش رو بشنویم، نظرتون عوض میشه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیمکت. من عباسی هستم، پژوهشگر حوزه کتاب. در این بخش میخوام براتون کمی در مورد مهندسی مطالعه صحبت کنم. مهندسی مطالعه معنای متفاوتی داره، گاهی در کشورها ازش استفاده های متفاوتی میشه. در کشور ما در چند سال اخیر اون چیزی که از مهندسی مطالعه بیشتر شنیدیم و استفاده کردیم در واقع آن چیزی هستش که در آزمون های کنکوری های ما استفاده شده. مثلا میان نمونه هایی رو بیان میکنیم براتون. استفاده ای که از این واژه ها میشه این هست، اینکه مثلا ما چجوری در چه فضایی کتاب بخونیم خوبه، اینکه آیا ما بیایم بشینیم مثلا در یک اتاقی که کاملا ساکت کتاب بخونیم این فضا خوبه، نور اونجا چطور باشه، صندلی اونجا چطور باشه، روی زمین بشینیم راحت تریم یا پشت میز باشیم راحت تریم. این ادبیاتی که ما در حوزه مهندسی مطالعه این روزها در کشور خودمون میشنویم. اما مهندسی مطالعه کمی عمیق‌تر از این حرف هاست. یعنی اگر ما بیایم به پژوهش‌هایی که در این حوزه مطرح شده و استفاده شده نگاه کنیم، می‌بینیم مهندسی مطالعه در دنیا مبانی نظری عمیق‌تر و متفاوت‌تری داره. بذارید چند تا مثال بزنیم. مثلا یه پژوهشی انجام شده در مورد اینکه چه انگیزه هایی واسه مطالعه توی دانش آموزان میتونه وجود داشته باشه. خب خیلی از ماها شاید در نگاه اول به این مسئله ساده برخورد کنیم، بگیم این انگیزه ها مثلا یکیش اینه که افزایش دانه‌ای داشته باشیم. آیا صرفا همینه؟ آیا افزایش دانه‌ای انگیزه است؟ میتونه یه انگیزه باشه اما انگیزه کافی و تمام نیست. خب این پژوهش انجام شده. من جالب براتون چند تا از نتایج این پژوهش رو اعلام کنم. از یافته های این پژوهش اینه که گاهی اوقات لذت بردن یکی از انگیزه های اصلی مطالعه است. این پژوهش بین دانش آموزان ابتدایی و راهنماییه. این برای ما خیلی میتونه جالب باشه که بدیم لذت بردن از انگیزه های اساسی مطالعه است. ما اگه بخوایم مهندسی مطالعه رو از مبانی نظری شروع کنیم، ابتدای راهش رو میتونیم اینجا تعریف کنیم. ابتدای راه مهندسی مطالعه اینه که اصلا بدونیم انگیزه واسه مطالعه باید از کجا شکل بگیره. اینکه ما بگیم که خب کنکور خودش انگیزه مطالعه است، نه، کنکور هدفی است که مطالعه ما رو به اون هدف میتونه نزدیک کنه، نه اینکه انگیزه مطالعه صرفا همین باشه. پس یکی از انگیزه ها لذت بود. این نمره بالایی داشته تو این پژوهش. خیلی از دانش آموزا اومدن و گفتن که ما برای لذت میایم و مطالعه میکنیم. دیگه چه عناصری میتونه باشه؟ بحث رقابت. خیلی از دانش آموزا بحث رقابت رو مطرح کردن. اینکه به فرض دو تا دوست، دو تا همکلاسی اومدن و برای اینکه رقابت بیشتری با هم داشته باشن، کتابهاشون رو گذاشتن و گفتن مثلا من اینقدر رمان خوندم، اینقدر در حوزه تاریخ کتاب خوندم. بحث رقابت یکی دیگه از انگیزه ها بوده. گاهی اوقات انگیزه ها ممکنه این موقع انگیزه های منفی باشه. منفی از این جهت که افراد زیاد دوست داشته باشن طرفش برن. مثل اون چیزی که شاید در مورد مدارس ما مطرح میکنیم، بحثی که داریم، بحث نمره. خیلی وقتا این انگیزه ها انگیزه های چند مثبتی حساب نمیشن. حالا بیایید در پایان این بخش من چند تا راهکار هم برای شما توضیح بدم، راهکارهایی که استفاده شده و راهکارهای مناسبی بوده. مثلا مثل چی؟ کتابایی بخونید که ازشون لذت میبرید. مثلا علاقه‌مندی به رمان، برید تو حوزه رمان، یا رمانی که نویسنده‌ای که ازش خیلی علاقه دارید از اون بیشتر بخونید. یا اینکه همیشه یه چیزی برای خوندن به دستتون باشه. این یکی از راه‌های موفقیته، اینکه ما بتونیم هر لحظه دسترسی داشته باشیم به یک منبع واسه مطالعه. اگر عمری باشه در آینده بیشتر با هم در مورد مهندسی مطالعه صحبت خواهیم کرد.
نیمکت را از رادیو فرهنگ می‌شنوید.
نیمکت، برنامه ای از رادیو فرهنگ.
آشنایی با روش‌های جدید کتابداری، کتابخانه کوچک من، معرفی کتابخانه‌های ایران، مهندسی مطالعه، روانشناسی مطالعه. نیمکت رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
انیشتین میگه افکار و اندیشه های انسان به گونه ایه که ممکنه فقط خوندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان رو بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار بده و چه بسا که ممکنه کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان رو در راه مخصوصی بیاندازه. ویکتور هوگو میگه خوشبخت کسیه که به یکی از این دو چیز دسترسی داره، یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشن. حالا که با من توی این کتابخونه رادیویی و نیمکت‌های مختلفش همراه شدید، دعوت می‌کنم یه سری بزنیم به نیمکت روبروی، کنار قفسه‌های کتاب‌های روانشناسی. روی اون نیمکت یه مهمون منتظر ماست. بریم ببینیم برامون چی داره.
سلام، به این بخش از برنامه نیمکت خوش آمدید. من میترا ناصرپور هستم و با شما از روانشناسی مطالعه صحبت میکنم. امروز میخوام چند نکته به شما بگم که برای مطالعه اثر بخشتر به شما کمک میکنه. نکته اول، یادداشت‌های خودتون رو بارها روخوانی نکنید. بررسی انجام شده نشون میده که بیشتر دانشجویان در زمان مطالعه یادداشت‌ها و تکالیف خودشون رو بارها روخوانی میکنن. اکثر اونها میگن که این روش اولویت نخست اونها هست. نتیجه همین تحقیقات نشون میده که این جریان به ویژه برای یادگیری و به خاطر سپاری طولانی مدت مناسب نیست. به عنوان مثال، اون دسته از دانشجویان دانشگاه واشنگتن که در طی این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بودن که بخشی از کتاب درسی رو مکررن روخوانی کرده بودن، نسبت به اونهایی که همون بخش رو فقط یک بار خونده بودن، هیچ برتری در یادگیری نداشتن. وقتی شما برای بار اول مطلبی رو میخونید، مفاهیم زیادی رو از اون استخراج میکنید، اما برای بار دوم با ذهنیت من اینو بلدم مطلب رو بازخونی میکنید. به همین دلیل روش پردازش اطلاعات رو عمیق انجام نمیدید و یا نکاتی از قلم میندازید. روخوانی مکرر معمولاً با بی‌دقتی همراهه و شما رو فریب میده. فکر میکنه که همه چیز رو به خوبی یاد گرفتین، در حالی که در واقعیت اینطور نیست. نکته بعدی، سوالات بسیاری از خودتون بپرسین. تکنیکی بسیار خوبیه که میتونه جایگزین روخوانی بشه. یه خودآزماییه. میتونه از سوالات مطرح شده در آخر هر فصل کتاب درسی هم برای این منظور استفاده بشه. مرور اطلاعات به این شکل در واقع همون چیزیه که یادگیری و به خاطر سپاری رو کارآمدتر میکنه. حتی اگه نتونید پاسخو به یاد بیارید، زمانی که جواب اشتباه میدید، شناخت دقیقی نسبت به اون چیزی که ندارید پیدا میکنید و متوجه میشید باید به کدوم قسمت برگردید و مطلب رو دوباره مطالعه کنید. این مراحل شما رو به سمت مطالعه مؤثرتر راهنمایی میکنه، ضمن اینکه طرح سوال به درک عمیق‌تر موضوع نیز کمک میکنه. به عنوان مثال فرض کنید که در حال یادگیری تاریخ جهانید. میخونید که یونان و روم باستان شرکای تجاری بودن. مکس میکنید، از خودتون میپرسید چرا آنها با هم شراکت تجاری داشتن؟ چرا به کشتی سازی روی آوردن و کشتیرانی در دریا رو فرا گرفته بودن؟ هنگام پرسیدن این سوالات مجبور به توضیح دادن میشید و در این روند درک عمیق‌تری از موضوع به دست میارید. هرچه که درک شما از موضوع عمق بیشتری داشته باشه، یادگیری بهتر و فراموشی دیرتر به سراغ شما میاد. پس به جای روخانی سطحی، مکس کنید و از خودتون سوالاتی رو بپرسید که به درک بهتر موضوع بیانجام. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید.
حالا به این دقت کردید که کیفیت زندگی ما بر چه اساسی تعیین میشه؟ مکلوهان میگه کیفیت زندگی شما رو دو چیز تعیین میکنه: کتابهایی که میخونید و انسانهایی که ملاقات میکنید.
سلام، به این بخش از نیمکت خوش اومدید. من ناصر ترکیان همراه شما هستم با نکاتی در خصوص کتاب. کتابداری و علم اطلاعات یکی از حوزه‌های آموزشی دانشگاهیه که آموزش رسمی اون در نیمه دوم قرن 19 در آمریکای شمالی آغاز شد و اندیشه‌ها و روش‌های اون به تدریج به سایر نقاط جهان انتقال و گسترش یافت. در ایران هم این رشته دانشگاهی از آغاز شکل‌گیری آموزش رسمی در دهه 50 تا الان با نوسان‌ها و فراز و نشیب‌های فراوانی روبرو بوده، به گونه‌ای که برنامه‌های آموزشی اون به تناسب ضرورت‌ها و گاهی بر اساس سلیقه‌های فردی دگرگون شده. به دلیل این تفاوت در مبانی برنامه ریزی، یعنی ضرورت یا سلیقه فردی، برنامه های آموزشی این حوزه دارای نقاط قوت و ضعف زیادیه. در گام اول لازم کتابدار تخصص و مهارت لازم برای تصدی شغل مورد نظر رو داشته باشه. خدمات کتابخانه‌ای، ابزار کار، چگونگی تشخیص و رفع نیاز اطلاعاتی مراجعین رو بشناسه. دومین ویژگی مورد نیاز کسب آگاهی و دانش مربوط به محتوای شغله که متاسفانه این بخش در رشته‌های دانشگاهی ما مقفول مونده، زیرا علاوه بر تخصص لازمه یک کتابدار با محتوای رشته خودش آشنا باشه. باید کتاب شناس و فراتر از اون منبع شناس باشه. منابع دیجیتال، منابع سمعی بصری، نویسنده، مترجم، ناشر، سیرهای مطالعاتی بشناسه. در غیر این صورت قادر نخواهد بود یک کتابدار نقش خودش رو به عنوان مشاوری امین و کتابداری موفق ایفا کنه. اما گام سوم، آگاهی از مدیریت خدمات فرهنگیه. این به این معناست که کتابدار بتونه با کمک تخصص و اطلاعات خود در این حرفه به بهترین شکل به ارائه خدمات بپردازه. کیفیت کار و کمیت اون به واقع و نه از طریق آمارسازی ارتقا داده بشه، چرا که اثر کتابخانی اثری آماری نیست، مبنایی و محتوایی است، همچون گلهای طبیعی که فضا رو عطرآگین میکنن. در جامعه کتابخون عطر کتابخانی در مناسبات اجتماعی مردم تأثیرگذار خواهد بود. به علاوه در مدیریت خدمات فرهنگی توجه به روابط انسانی از اهمیت بسزایی برخورداره. حتی با وجود مشکلات بسیار نمیشه و نباید توقع داشته باشیم که مراجعین درگیر مسائل ما بشن. برخورد صحیح با مخاطب مراجعات بعدی وی رو به کتابخانه تضمین میکنه. بنابراین به عنوان یک نهاد خدمات فرهنگی باید برای مردم جاذبه داشته باشیم، ندافه. سپاس که با این بخش همراه من بودید.
کتابخونه خودتون بندازید. همونطوری که نگاهش میکنید، کدوم یکی از کتابها هست که بیشتر توجه شما رو به خودش جلب میکنه؟ همین حالا از توی کتابخونه کوچیکتون یک کتاب بردارید و بخشش رو برای ما بخونید. ما میشنویم.
درود بر شما. به کتاب خونه کوچیک من خوش اومدین. من آنیژه میرزایی هستم. توی کتاب خونه کوچیک من کتاب‌های زیادی هست ولی دوست داشتم امروز در مورد کتاب ملت عشق صحبت کنیم. کتابی که شاید خیلی از شماها خونده باشیم. ملت عشق نوشته خانم الیف شافاک و ترجمه آقای ارسلان فصیحی شامل 5 بخشه و بخش ها به ترتیب شامل خاک، آب، باد، آتش و خلأ هست. بخشی از این کتاب رو براتون میخونم که پشت جلد کتاب اومده. به نظرم بخش زیبایی از این کتابه. خیلی وقت پیش بود. به دلم افتاد رمانی بنویسم. ملت عشق. جرأت نکردم بنویسمش. زبانم لال شد. نوک قلمم کور. کفش آهنی پایم کردم. دنیا را گشتم. آدم هایی شناختم. قصه هایی جمع کردم. چندین بهار از آن گذشته. کفش های آهنی سوراخ شده. من اما هنوز خامم. هنوز هم در عشق همچو کودکان ناشی. مولانا خودش رو خاموش می نامید. یعنی ساکت. هیچ به این موضوع اندیشیده‌ای که انسانی که کار و بارش، هستیش، چیستیش، حتی هوایی که تنفس می کند چیزی نیست جز کلمه ها و امضایش را پای بیش از 50,000 بیت پرمعنا گذاشته. چطور می شود که خودش را خاموش بنامد؟ امیدوارم از شنیدن گوشه های از این کتاب لذت برده باشید و کتاب رو در کتابخونه کوچیک خودتون قرار بدید. ممنون که با من همراه بودید.
تا به حال دوست داشتید با سفینه سفر کنید؟ سفر به بیکران آسمان ها یا اعماق دریا؟ شاید فکر کنید کار خیلی سختی باشه، اما به قول فرانسیس بیکن کتاب سفینه‌ای که اقیانوس بیکران زمان رو طی می‌کنه و شما رو با خودش همسفر می‌کنه. کتابخونه‌ها همیشه یه جای امن و گرم و دوست داشتنی بودن. شما چقدر کتابخونه‌های شهرتون رو می‌شناسید؟ با کتابخونه‌های شهرهای دیگه آشنا هستید؟ روی نیمکت روبرویی، کنار قفسه کتاب‌های عرفان و فلسفه، یکی از مهمانان عزیزمون نشستن. منتظرن تا یک کتابخونه رو بهمون معرفی کنن. بفرمایید.
سلام میکنم به شما اهالی کتاب و شنوندگان فرهیخته این بخش از برنامه نیمکت. امروز با معرفی یکی از کتابخونه های کشور در خدمت شما هستم. کتابخونه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز از کتابخونه های دانشگاهی بزرگ کشور و حاصل تلاش 28 ساله‌ای که اکنون به رشد و بالندگی رسیده. تاریخچه تشکیل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز به سالهای 1363 تا 1365 برمیگرده. تا قبل از اون این کتابخانه بخشی از کتابخانه دانشکده علوم یا کتابخانه ملا صدرا به حساب می اومد. طی همون سالها مجموعه منابع مرتبط با علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی کتابخانه ملا صدرا از سایر منابع جدا شد و به کتابخانه میرزای شیرازی که بعداً به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز تغییر نام داد انتقال پیدا کرد. فعالیت‌ها جهت احداث ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در اواخر دهه 1340 شروع شد. در سال 1345 هجری شمسی کتابخانه ادبیات و علوم دانشگاه شیراز ایجاد میشه و در سال 1363 دانشکده ادبیات به همراه بخشی از کتابخانه ملا صدرا که شامل رده‌های 0 تا 400 و 700 تا 900 بود به ساختمان احداث شده در تپه ارم منتقل شد و تنها رده های 500 و 600 مربوط به علوم در کتابخانه ملا صدرا باقی موند. کل زیربنای ساختمان جدید یا همون مکانی که الان کتابخانه مرکزی در اون مستقر هست حدود 11000 متر مربع و در 4 طبقه طراحی شده. اما ساختمان فعلی کتابخانه در 3 طبقه مساحتی قریب به 11000 متر مربع رو داره. طبقه اول اون بخش اداری هست و طبقه دوم شامل منابع مرجع، مرجعی کتاب‌های فارسی و عربی و لاتین، مجموعه جمعیت شناسی، مجموعه علوم تربیتی و برخی مجموعه های خاص هست. در طبقه سوم این کتابخانه هم مدیریت کتابخانه، نشریات ادواری، پایان نامه ها، پایگاه های اطلاعاتی و بخش سفارش مقاله در بخش های مختلف مستقر هست. ممنون که با این بخش همراه ما بودید. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نهاشیه از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
مؤسسه خانه کتاب و رادیو فرهنگ با همکاری انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار می کند. پویش سراسری اهدای کتاب به مناطق سیل زده کشور.
اینجا خونه ما بود. سیل دومی اومد داخل خونم و فقط سیل اولی اومد تا خونه همسایم. اینجا هم حیاط ما بود. مدرسه همونه. اینا هم سنگ هاست که آورده داخل مدرسه همون. میبینی چقدر زیاده؟ سقفش هم خراب شده.
از عموم مردم، ناشران و اهالی قلم دعوت میشود برای مشارکت در این پویش فرهنگی. کتاب های اهدایی خود را به نشانی میدان هفتم تیر تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان فجر، نبش کوچه کیهان، ساختمان فجر ارسال کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-31-86-53 تماس حاصل فرمایید. با هم کتاب مهربانی را ورق می‌زنیم تا از اندوه مردان و زنان و کودکان سیل زده بکاهیم. مؤسسه خانه کتاب و رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.